ناسا نمیتونن بیشینن راجع به جزئیات صحبت کنن. یعنی مختصر و مفیدش اینه، رو بعضی از مسائل اصلی و مهم، نه همش،
بله،
رو بعضیش حتما تفاهم شده. یعنی مثلا موضوع غنی‌سازی ایران در خاک جمهوری اسلامی از نظر ما، از نظر جمهوری اسلامی، کلیدی ترین عنصر هست، در کنار اون رفع تحریم ها. حالا اینا دیگه اون وقت زیر شاخه داره، آمریکایی هم یه محدودیت های رو لابد میخوان. لذا با توجه به اینکه مذاکره تموم شده، ادامه پیدا نکرده که بگن امشب هم با صحبت کنیم، فردا هم صحبت کنیم، و تاریخ بعدی تعیین شده، این یعنی اینکه رو بعضی از مفاهیم توافق شده، این یعنی اینکه میشود محتاطانه خوشبین بود. محتاطانه خوشبین بود.
آقای دکتر رخشی هم در گفتگویی که پس از پایان این دوره گفتگوها داشتن به این نکته اشاره کردن که نمیشه خوشبین بود و نمیشه خیلی بدبین بود. یعنی میتونیم که حالا به تعبیری که جانبالی اشاره فرمودید میشه گفتش که محتاطانه میشه که خوشبین هم بود. ما تحلیل جانبالی شنیدیم، اول که جانبالی هم اشاره کردید یه بخشی از اولویت هایی که وجود داره مثل غنی سازی ایران، مثل رفع تحریم ها که موضوعات اساسی هستش، رو جانبالی هم بهش اشاره فرمودید که در بر سر کلیاتش احتمالاً توافقی صورت گرفته که کارشناسان قرار هستش که دور یک میز بنشینن و جزئیات و چارچوب‌های بیشتری رو به بحث و گفتگو بگذارن برای اینکه به دور بعدی مذاکرات برسه. من سوالم از جنابالی این هستش که به نظر شما آیا در این دور روند راستی‌آزمایی برای لغو تحریم‌ها هم، حالا جنابالی به صورت کلی مطرحش کردن کلیاتش مطرح شده و اینکه قرار چه اتفاقی بیفته، آیا با توجه به سبقه ای که جنابالی دارید در وزارت امور خارجه و در مذاکرات هم حضور داشتید، در این دور گفتگوهای غیر مستقیم میتونسته مشخص بشه و آیا مشخص شده؟
ببینید، نه اینکه بگم تا حالا کار سخت نبوده، بلکه میخوام بگم کار سختتر از این به بعد شروع میشه، چون وقتی شما دست به قلم میبرید که بنویسید، اون وقت تفاوت‌ها و اشتراکات خودش رو نشون میده. ببینید، موضوع تضمین یکی از مسائل جدی برای جمهوری اسلامیه، ولی تا قبل از تضمین، من از بیرون دارم نگاه میکنم،
بله،
تا قبل از تضمین موضوعات فوری‌تری وجود داره، اونها رو باید اول بهش رسید. وقتی اونا رسیده شد، چهارچوب عرض به حضور شما توافق مشخص شد، اونجا باید راجع به تضمین صحبت
کنه. موضوعات فوری که جانبالی فرمودید همون بحث غنی‌سازی و بحث رفع تحریم هاست؟
ببینید،
یا نکته دیگه هم هست، یعنی موضوع مهم دیگری هم هست؟
خب دو طرف داره دیگه،
بله،
دو طرف داره. از نظر ما رفع تحریم ها، موضوع بانک ها، موضوع نفت، موضوع همطور که شما گفتید
بحث تحریم‌های ثانویه و فردی و بحث غنی‌سازی
تحریم‌ها نفت. خب از طرف مقابلم این هستش که بالاخره ما محدودیت‌هایی رو بپذیریم در مورد غنی‌سازی. خب ما الان غنی‌سازیمون فراتر از اون چیزیه که دور اول در برجام صحبت شده بود. علتش هم این بود اونا بدقولی کردن، ما اقدامات تنبیهی و جبرانی انجام دادیم.
بله.
خب اونام یه نکاتی رو دارن. این چهارچوب که مشخص شد، دست به قلم شدن، وقتی شروع شد اون وقت موضوع تضمین ها گفته میشه. حالا تضمین ها از سازوکار و ساختار نهادهای آمریکا باشه، یا نه ممکنه تضمین یک تضمین بین المللی باشه، ممکنه تضمین یک کشور دیگری باشه، اینا دیگه موضوعات بعدی خواهد بود.
آیه دکتر، شما اشاره فرمودید که برای مشخص شدن این چارچوب ها باید که سری اقداماتی انجام بشه. چند روز قبل هم آقای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بازدیدی داشتن در تهران از سایت های هسته‌ای. میخوام ببینم که این بازدید و این حضور آقای گروسی در تهران و در ایران میتونه برای مشخص شدن اون چارچوب ها باشه و کمک بکنه به مشخص شدن اونجا، یا یک ابزار اطمینان ساز باشه در روندهایی که پیش رو داریم؟
ببینید، واقع قضیه آژانس تا حالا اینجوری نشون داده ها، نمیدونم از این به بعد اگه بخواد کار دیگه بکنه، تا حالا نشون داده متاسفانه مستقل عمل نکرده، یعنی در چارچوب سیاست های غرب و آمریکا عمل کرده. یعنی واقعش اینه، اگر اینطور نبود آژانس باید خیلی زودتر اعلام میکرد که ایران هیچ البته گفته انحراف نداشته.
بله.
اینو گفته، از مقاصد صلح‌آمیز انحراف نداشته، ولی سریع هم نگفته که هیچ موضوعی نیست، مسائل مختلف بسته شد. اینو میگه، باید یه دونه اما اگر توش میذاره. لذا ببینید، آژانس تا حالا خیلی در بی‌طرفانه و مستقلانه عمل نکرده. اینجا یک گله هست از مدیر کل آژانس. لذا من میخوام این رو
تقریبا مسبوق سابقه هم بوده آقای دکتر.
بله، مسبوق سابقه هم بود. اینو میخوام بگم، از این جمله میخوام این استفاده رو کنم. اگر ما با طرفهای غربی الان به صورت مشخص با آمریکایی‌ها به تفاهم برسیم، موضوع آژانس حل خواهد شد. دیر و زود داره، ولی حل خواهد شد. لذا من میخوام بگم آژانس میتواند کمک کنه، حتما گزارش خوبی بده، مثبت و سازنده است. ولی به نظرم این که آقای گروسی هم رفته روم، که اینجوری من تو اخبار دیدم، رفته روم میخواد ببینه چه خبره، شاید مثلا خودشو بر اون اساس تنظیم کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر آصفی، دیپلمات ارشد و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب عالی خدافظی می‌کنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. و ما بخش سرخط. خب، در این بخش با اخبار و حواشی این گفتگوها در رسانه‌های داخلی و خارجی همراه خواهیم شد با جناب رامین عبدالله شاهی، خبرنگار و ژورنالیست بخش خبر. آقای شاهی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای شاهی. چه خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی؟ چه خبر از این دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا؟
خواهش میکنم، من خدمتتون عرض بکنم که همونطور که استدلال دارید، مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا از شنبه هفته گذشته 23 فروردین آغاز شد. دور اول در عمان برگزار شد و در شهر مسقط آقای سید عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی بود که در این مذاکرات حضور داشتن، در کنار اون آقای ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در غرب آسیا و همینطور مذاکرات با کشورمون به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور داشتن. دور دوم امروز برگزار شد در شهر روم، در شمال شهر روم، در محل ساختمان دیپلماتیک سلطنت کشور عمان. همچنان میانجی بین دو تا هیئت ایرانی و امریکایی وزیر خارجه عمان بودند که در واقع پیام ها رو بین دو تا هیئت در رفت آمد بودن، می بردن و می اومدن. در کنار اینکه حضور خبرنگاران رو هم شاهد بودیم، از کشورمون هم تعدادی از خبرنگاران به در واقع محل مذاکره رفته بودن، ولی خب هیچ دسترسی به در واقع سالن های حضور هیئت ها نداشتند. یک سری گمانه‌زنی هایی هم که می شد در واقع بیشتر جهت دهی رسانه های خارجی بود که سعی می کردن موجیات کنن در مذاکرات. مذاکرات به صورت غیر مستقیم در دو سالن مجزا بین هیئت‌ها برگزار شده بود. از نکات قابل توجه این بودش که روز گذشته جی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا هم خودش رو به روم رسونده بود تا بتونه اثرگذار باشه در این مذاکرات. در این حال امروز آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس هسته‌ای هم به شهر روم رفتن که البته ملاقاتی با هیئت ایرانی نداشتن ولی با وزیر خارجه ایتالیا ملاقات داشتن. قبل از این که مذاکرات به صورت رسمی که حدود ساعت 12:30 به وقت تهران می‌خواست آغاز بشه، آقای عراقچی وزیر خارجه با وزیر خارجه ایتالیا ملاقات داشتن، مذاکراتی داشتن، صحبتایی داشتن و بعد دیگه اومدن برای در واقع مذاکرات غیر مستقیم که خب خیلی هم طولانی و سخت بود. دوره قبل حدوداً 2 ساعت و نیم مذاکرات طول کشید ولی این بار تقریبا میشه گفت بیش از 4 ساعت مذاکرات به طول انجامید. و بعد از اون آقای عراقچی وزیر خارجه در صحبت‌هایی که داشتند با در واقع خبرنگار کشورمون، خبرنگار صدا و سیما، ایشون اشاره داشتن که در مجموع مذاکرات در فضای سازنده‌ای برگزار شد و رو به جلو هستش و در خصوص مفاهیم و اصول و اهداف مذاکره صورت گرفته و این خبر رو دادن که مذاکرات وارد مرحله بعدی که کار کارشناسی هست شده. این مذاکرات این کار کارشناسی قرار هست روز چهارشنبه همین هفته با حضور کارشناسان در عمان آغاز بشه، کار کارشناسی صورت بگیره و دور سوم مذاکرات باز به صورت غیر مستقیم شنبه آینده در عمان برگزار میشه که نتیجه در واقع کار کارشناسی که روز چهارشنبه صورت گرفته برای روز شنبه اثرگذار خواهد بود. این نتیجه رو میتونیم روز شنبه ببینیم. البته آقای عراقچی همونطور که توی صحبت‌های مقام معظم رهبری بودن به اون اشاره کردن که وزارت خارجه با آرامش به کار خودش ادامه میده بدور از هر گونه در واقع افراط در خوشبینی یا افراط در بدبینی و با دقت در حال کار کارشناسی هستش تا در واقع مذاکرات به پیش بره و خیلی نباید به صحبت‌های در واقع موج‌سازی‌های برخی رسانه‌ها توجه داشته باشیم. البته تو فاصله بین مرحله اول و دوم مذاکرات در واقع شاهد تحولاتی بودیم که مرتبط با مذاکرات بود که قابل توجه، شاید مهمترین اون صحبت‌های مقام معظم رهبری بودش که ایشون فرمودن که به گفتگوها نه خیلی خوشبین باشیم نه خیلی بدبین باشیم، در این حال که ما به طرف مقابل به خاطر عملکردش در گذشته بدبین هستیم اما به توانایی مذاکره کنندگان خودمون خوشبینیم، اشتباهات برجام نباید صورت بگیره و در این حالی که این مذاکرات صرفا یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه است که در حال انجام هست و مهمترین موضوع هم این هستش که ما مشکلات و سرنوشت کشور رو به مذاکرات گره نزنیم. در این حال آقای
عراقچی هم به این موضوع توی گفتگوی آخر بله همین
امروز بله همین رو اشاره کردن آقای عراقچی در پاسخ به در واقع این سوال که برخی از رسانه‌ها دارن گمانه‌زنی هایی میکنن، شایعاتی رو مطرح میکردن در همین 4-5 ساعت که آقای عراقچی اون رو تکذیب کردن و گفتن که اصلا روی هیئت ایرانی اثرگذار نخواهد بود.
نه خیلی متشکرم آقای شایعی، خبرنگار خبرگزاری مهر، که در واقع اخبار و حواشی این دور از گفتگوها رو، گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا رو بهش اشاره فرمودی. یک نکته ای که وجود داشت و در حواشی دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا وجود داشت، حضور رسانه‌های ضد ایرانی بودش در این دور از در واقع گفتگوها که گمانه‌زنی‌های رو هم اعلام می‌کردن، فضای رسانه‌ای و موج سواری‌های رو هم انجام می‌دادن که جابالی هم جابایش‌هایی بهش اشاره فرمودید که وزیر امور خارجه کشورمون هارت سیب کردن. این یکی از حواشی خیلی جدی دور دوم گفتگوهای بین ایران و آمریکا بود. خیلی متشکرم آقای شایعی، با شما خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم که همچنان شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید و اما به جمع ما جناب آقای دکتر ابوالفضل کاشانس مسائل سیاسی و مسائل آمریکا اضافه شدن. اما پیش از اینکه گفتگو رو با جناب علی با ایشون هم آغاز بکنیم، بریم ببینیم که زیر پوست این شهر در مورد دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا چه می‌گذرد.
موضوع یک خبر است که برخی دنبال نمی کنند،
خبرهای این چیزی رو دنبال نمی کنند
و بعضی درباره آن صاحب نظر هستند.
50-50
فکر می کنم از 100 درصد حداقل 80 درصد شمون شده است.
10 درصد 20 درصد
از مردم درباره گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا پرسیدیم.
طرف مقابل خیلی به نظر مکارن، خیلی مکاره.
از سیاست سرشته ندارم، نمیدونم سیاست اصلا چی و از کجا شروع میشه و کجا تمام میشه، ولی واقعا اگه به نفع مردم باشه باید انجام بدن، توافق باشه.
من به نظرم باید خوشبین باشیم، انشالله که این سری مصمم و این سری امیدوار کننده خواهد بود.
نه بدبینی افراطی داریم نسبت مذاکرات، نه خوشبینی افراطی.
اکثر غریب به اتفاقی که اشارات میدونن که آمریکا عمل به توافقش نمیکنه،
یه بار اعلام میکنه که غنی سازی باید صفر بشه، یه بار اعلام میکنن که 3 درصد مشکلی نداره و اینها.
همیشه وقتی پای توافق میان زیرش میزنن.
خوشبین یا بدبین باید عاقلانه فکر کنیم ما.
در این حال میگویند از هیئت ایرانی در این گفتگوهای غیر مستقیم حمایت میکنند.
ما ازشون دفاع میکنیم به شرطی که خط قرمزهای کشور منافع ملی رو حفظ کنن.
ما بهشون اطمینان داریم ان شاءالله که خیر براشون پیش بیاد.
اما از تیم گفتگو کننده درخواست هم دارند.
ما خواستمون اینه که همین انرژی و صلح‌آمیز رو داشته باشیم.
باید باج ندیم دیگه. در هر صورت حق با ماست. چون یه دفعه از برجام رفته بیرون.
انتظار ما اینه است که منافع کشور، منافع مردم در نظر بگیرن.
این انتظار رو داریم که هوشیارانه عمل بکنن.
تا اونجا که میتونه منافع کشور در نظر بگیره. اگرم خیلی قرار باشه امتیاز بده اصلا به درد نمیخوره.
تقریبا متفق القول هستند که کار کشور را نباید معطل گفتگوها کرد.
به نظرم خودمون مد کشورمون رو بسازیم، از منابع طبیعی، نیروی جوان، همه چیمون اوکیه، مشکل خاصی نداریم. ما یه سری از چیزامون داره از اونور وارد میشه.
روی توان ملیمون سرمایه‌گذاری بکنیم.
همه چی مذاکرات نیست، مردم خودشون خیلی تاثیر گذارن تو آینده کشورشون.
برخوردی که رئیس جمهور با معاونش کرد بعد از عید به خاطر اینکه الان سفر قطب جنوب رفته بود، مردم همه پسندیدن. دیگه مسائل اقتصادی هم بریم جلو، اگر از این دست اتفاقات بیفته مشکلات مملکت قطعا کمتر میشه.
هر آنچه که داخل هست و خودمون حل کنیم و اصلا هیچ امیدی به بیرون از کشورمون نداشته باشیم.
ظرفیت جمهوری اسلامی خیلی بالاست.
وقت شما بخیر باشه. در استودیو همچنان میزبان جابای دکتر کردی هستیم، کارشناس سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا، و همچنین جابای دکتر ابوالفضل کارشناس سیاسی و مسائل آمریکا که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن. اجازه بدید که بحث رو ادامه بدیم با جابای دکتر ابوالفضل. آقای دکتر ابوالفضل، جابای آصفی که پیش از این بخش هایی که تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شد اشاره کردن به این که باید این دور دومی که در واقع به اتمام رسیده ساعتی قبل، قاعدتاً باید در یه سری از موضوعات و کلیات توافقات صورت گرفته شده باشه که رسیده باشن به این که بخوان که در واقع جلسات کارشناسی که اشاره کردن جابای عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون که در عمان روز چهارشنبه برگزار خواهد شد که موضوعات فنی هست و در سطح کارشناسی هم برگزار میشه. ایشون اشاره کردن که یکی بحث غنی‌سازی ایران هست، یک بحث هم بحث رفع تحریم ها هست که قاعدتاً باید در کلیات اینها به جنبندی رسیده باشن. من میخوام از بحث خود رفع تحریم ها که یک موضوع کلیدی هم هستش برای ما آغاز بکنید جناب علی، و بفرمایید که چالش های اصلی که در تحقق رفع تحریم ها، حالا اون رفع تحریم هایی که خیلی هم کلیدی هست و اساسی برای ما، چیا هست؟
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. ببینید در مورد تحریم در ایالات متحده آمریکا، تحریم های ایران یا حالا کشورهایی که تحریم میشن معمولا این گونه هستن. یه سری تحریم ها بر اساس فرامین اجرایی ریاست جمهوری اعمال میشه که اونها خودش بر مبنای قوانینی هستش که کنگره تصویب کرده، و برخی از قوانین تحریمی به رئیس جمهور اجازه میده که تحریم ها رو بنا به مصلحت سنجی به حالت تعلیق در بیاره. بنابراین این بخش از تحریم ها که در اختیار رئیس جمهور امریکا هست با فرمان اجرایی یا با اعلام نظر به کنگره امریکا امکان تعلیقش وجود داره. در زمان برجام هم وقتی که برجام به اجرا گذاشته شد رئیس جمهور وقت امریکا بخشی از این تحریم ها رو، یعنی بخشی که نه تمام تحریم هایی که به حالت تعلیق در اومد، از این طریق عمل کرد که خب این کار خیلی سختی نیست، به اراده رئیس جمهور بستگی داره که البته طی سالهای چند سال اخیر یه مقدار با دست انداز مواجه شده. حالا این فرصت شد من خدمتتون عرض بکنم. یه سری تحریم‌های دیگه یا اصل و اساس تحریم‌ها بر اساس قوانین کنگره ایالات متحده امریکا هست. قانون رو وضع کردن برای تحریم و برای برداشته شدن اون تحریم‌ها دوباره به کنگره امریکا تصویب بکنه. که کار سخت این بخشه ماجرا هستش، راضی کردن کنگره که تحریم ها رو لغو بکنه، که در زمان برجام تا وقتی که امریکا در برجام بود به این مرحله نرسید. قرار بود طی 8 سال بعد از اجرای برجام، اگه امریکا در برجام میمون، طی 8 سال بعدش ما به ازای اینکه ایران پروتکل الحاقی رو در مجلس شورای اسلامی تصویب میکرد، کنگره ایالات متحده امریکا هم تحریم های ایران رو لغو میکرد که به اونجا نرسید دیگه، زودتر از اون امریکا اومد بیرون. حالا الان اولا که امریکا یه مقدار باید اعتماد سازی بکنن، چه یک بار توافق اومدن بیرون یه مقدار فضای بی‌اعتمادی نسبت به امریکا تو ایران شدیدتر از قبل هم شده،
کار براشون سخته.
بله کار براشون واقعا سخته. این نکته اول. نکته دومش که باید رئیس جمهور امریکا به قول معروف تدابیری بیاندیشه. این مشکل دولت امریکاست که چگونه میتونه کنگره رو قانع بکنه که تحریم ها رو لغو بکنه. تو حالت تعلیقش احتمالا مشکل بر نمیخوره. البته این نکته رو بگم خدمتتون که یه قانونی تصویب شد بعد از اجرای برجام به اسم اینارا. در اون اختیارات رئیس جمهور برای ویو کردن یا برای به تعلیق در آوردن تحریم های دشوار شد. پیش از اون قانون رئیس جمهور میتونست از طریق یک نامه به کنگره اعلام بکنه که بنا به دلایلی این تحریم ها به حالت تعلیق در میاد. ولی الان کنگره اختیارات رئیس جمهور رو تا حدودی کم کرده، به صفر نرسونده. رئیس جمهور همچنان از اختیارات برخورداره برای تعلیق تحریم ها، ولی یه مقدار کار برای سخت‌تر شده. به هر حال کار دشواره دیگه، کنگره باید قانونش رو به هر شکلی ممکن لغو بکنه، با قوانین جدید لغو بکنه، که البته همه تحریم های ما تحریم های هسته‌ای نیست. اگه توافق حاصل بشه بخش هسته‌ایش فقط رفع بشه، بخشی از نهادها و دستگاه
ها. آمریکایی ها بیشتر مقاومت دارن برای اینکه این تحریم ها رفع بشه.
ببینید تحریم ها که انواع اقسام چیزا داره، یعنی
مالی، نفتی، فردی، شرکتی، سازمانی، نهادی.
بعض از نهادها، بعض از افراد تو ایران 5 تا 10 تا تحریم دارن، یعنی یکیشو بعدن تحریم های بعدیش میمونه. حالا فارق از این قضیه، الان بحث نفت خیلی مهمه. فروش نفت، انتقال، آزادسازی منابع مالی، فروش نفت، درآمد حاصل از فروش نفت. بعد ازم به حضور شما تحریم هایی که تحریم که نه در حقیقت ارعابی که امریکا انجام داده علیه شرکت غیر امریکایی که بعد از اینکه امریکا از برجام رفت بیرون، نام رفتن بیرون، مثلا شرکت کره ای، شرکت اروپایی، شرکت های مثلا ژاپنی که از ایران رفتن بیرون، باید فضا رو طوری مهیا بکنه که دوباره این شرکت رو برگردن، یعنی تحریم های ثانویه که امریکای گذاشته بودن برگردن. بیشتر بحث نفت، پتروشیمیه، اینا خب بحث بانکیه، کشتیرانیه، شرکت های هواپیماییه خیلی زیاده، یعنی بخش تحریم خیلی زیاده. ولی کلیتش اینه که حالا اگه واقعا توافق میخوان، ما به ازای همکاری های ایران به رفع نگرانی های کشورهای غربی که ادعا میکنن نگران هستند باید قضیه تحریم یه فکری بکنن دیگه. حالا بالاخره بعد ببینیم که توی این مذاکرات فنی کار سخت تازه شروع میشه که بخش
آیاسفی هم اشاره کردن که کار سخت تیم مذاکره کننده تازه آغاز خواهد
بله
شد.
تازه آغاز میشه چون اصلا خود برنامه
ها چارچوب تقریبا مشخص شده وقتی میرن تو بحث های کارشناسی سخت میشه.
اصلا خود سند برجام 130-140 صفحه که بود بخش عمدهش همین اسامی شرکت ها بود که چجوری تحریم ها برداشته بشه. اینه که حالا امیدواریم که برای مذاکرات به جای خوبی برسه
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب دکتر کردی. خب پیش از این که دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا شکل بگیره در روم پایتخت ایتالیا اون هم به میزبانی عمان، آقای عراقچی یک سفری رو داشتن به روسیه. حیفه که ازش بگذاریم و نگیم و اشاره نکنیم به دستاوردهایی که داشته. سفر آقای عراقچی رو چطور باید تفسیر بکنیم؟ معنای این سفر آیا تقویت دیپلماسی هماهنگ با شرکای البته کلیدی هستش؟
ببینید من فکر میکنم بیشتر از این که در واقع تقویت دیپلماسی باشه ارسال پیامی به دولت آمریکا بود که به هر حال طرف‌های دیگه‌ای هم در بحث مذاکرات هسته‌ای حضور دارن و من فکر می‌کنم که اینجا این یک اقدام تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن در واقع آمریکایی‌ها بود که بشه در واقع حالا به نوعی امتیازات بیشتری رو ازشون گرفت و در واقع حالا اون فشاری رو که در واقع صهیونیست ها و لابی های صهیونیستی و لابی ایپک دارن به دولت آمریکا میارن از طریق در واقع ارتباط با مثلا روسیه این فشار رو به نوعی بشه موازنه متوازن و بالانس کرد.
خیلی مشکرم. آقای دکتر ابوالفضل یه نکته‌ای وجود داره، یک تفاوت احتمالاً بین نگاه در واقع روسیه و چین با نگاه به کشورهای اروپایی وجود داره. این در واقع سفری هم که پیش از دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا شکل گرفت به روسیه ناظر به همین هستش. نگاه متفاوتشون نسبت به احیای برجام هستش و یا توافق جدید، این تفاوت نگاه چیه؟
ببینید خب موضع امریکا که مشخصه،
بله،
موضع ایران هم مشخصه. به جز ایران و امریکا دو گروه در برجام شکل گرفت. یک گروه غربی بود، یک گروه اروپایی بود که هم راستا با ایالات متحده امریکا، بعضی وقتا حتی نقش پلیس بد رو بازی میکردن تو دوره قبل، مثلا امریکایی یه مقدار در باغ سبزشون میدادن، فرانسوی یه خورده مثلا سختگیری میکردن، یک پلیس خوب و بد رو بازی میکردن که نظرشون با نظر امریکا یکیه. وقتی هم که امریکا از برجام رفت بیرون، درسته که مثلا بیانیه دادن یه خود انتقاد کردن ولی هیچ کاری انجام ندادن، کاملا خودشونو کشیدن کنار. الانم که زمزمش این هستش که اگه مذاکرات موفقیت آمیز نباشه اینا برن مکانیزم مشروع فعال بکنن. پس اون گروه گروهیه که با امریکا همسوه. دو تا کشور دیگه که میمونه روسیه و چین، کشورایی هستن که از فارق از مسئله برجام با ایران رابطه خوبی دارن، به ایران کمک کردن در دورانی که مذاکرات داشت انجام میشد، به نتیجه رسید، استقبال کردن، بعد امریکایی از برجام خارج شدن، بالاخره تا اونجا که در توانشون بود سعی کردن که باری از دوش اقتصاد ایران بردارن. البته کامل نبود چون قدرت ارعابگری ایالات متحده تو صحنه نظام بین الملل، نظام مالی و بانکی بین الملل خیلی قویه، ولی به هر حال سعی خودشونو کردن، تلاش خودشونو کردن. الانم خواهان این هستن که مذاکرات به نتیجه برسه. استقبال کردن، سفری که آقای عراقچی داشت به روسیه همین بود که هم طرف روس گفتش که مایل هستین توافقات این مذاکرات به نتیجه برسه، هم طرف ایرانی گفتش که باید از نقش روسیه استفاده کرد. الان بله. اروپایی یه مقدار دلخور هستن، نه از ما، از امریکایی‌ها، چون دونالد ترامپ اصولا خیلی عادت نداره که کار جمعی انجام بده. هر مشکلی که داشته باشه میگه خودش با اون کشور، مثلا با چین، یا مثلا فرض کنید مثلا با ایران، با روسیه، کارون میخواد دو جانبه پیش ببره. برخلاف دولت‌های قبلی که یک گروهی رو تشکیل میدادن، یک ائتلافی رو تشکیل میدادن، مثل قالب 5 علاوه 1 که خب آمریکا یه سطح کشور اروپایی کنار خودشون داشتن، دونالد ترامپ این کارو انجام نمیده. یه مقدار اروپایی‌ها نگرانن، دلخور هستن، دوست دارن که در مذاکرات حضور داشته باشن. حتی نشست که از مسقط منتقل شد به روم به این سه کشور عضو برجام نرفت، یعنی در شهرهای مربوط به آلمان، فرانسه و بریتانیا برگزار نشد. آوردنش ایتالیا که رابطه نزدیکتری داره نخست وزیرش با رئیس جمهور امریکا، و اینا یه وقت نگران هستن که به قول معروف دور زده بشن یا نادیده گرفته بشن. البته اینم مشکل ما نیست، مشکل خودشونه با امریکا، و اینکه خیلی بیش از اندازه وابسته هستن و نمیتونن ایفای نقش بکنن، و روسیه و چین همچنان از دارن حمایت میکنه از ایران، هم مذاکراتی که الان داره پیش میاد و هم اگر مذاکرات به نتیجه